آنچه برایتان خواندم متن خلاصه شده داستان با این خونها چه؟
ساعت 6 صبح اینجا تهران است، شبکه رادیویی سبا.
خدایا
ای نام تو بهترین سرآغاز.
امروز هم را چون هر روز با نام تو آغاز می کنم، صبحی چون این خنک از چشمه های جان آفرین جبروت. خدایا ای تنها معبود، چشم دلم را بگشا، میخواهم از بادهای خنک صبحگاهان سبکتر باشم.
ای آورنده صبح
در جذبه نورت تهنشین شدم. هوایی چنین روشن بیتابم میکند. در این لحظات که روزیم مقدر خواهد شد، مرا با دستهایی گشوده بر درگاهت برانگیز.
خدایا
بر پیمان تو صبح کردم و به وعده‌ای که با تو داشته‌ام ایمان دارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
هر صبح که برمیخیزم چشم بر دوش کعبه می دوزم و خوش آهنگ ترین نوای سلام را روانه محضر سبز تو می کنم. مهدی جان،
جهان در انتظار تو می باشد، در انتظار تو ای خوب، ای عزیزترین، و دست عاطفه و عشق در تباهی بیداد، بیدادهای شدادی امید آمدنت را درون مزرع دلهای خلق کاشته است و نام پاک تو را به روی خط نگاه زمان نگاشته است. تو خوب می‌دانی، آری تو خوب می‌دانی، برای هر که دلش در هوای عشق تپید و روشنایی صبح و سفیده را می‌خواست، سرور سبز پرنده، تنین گام بهار، طلوع مشرقی چهره مقدس توست. هزار پنجره باز است، هزار پنجره خاموش، و نام پاک تو را بادهای نجواگر برای جنگل و دریا به ارمغان برده است، و هر که نام تو را از زبان باد شنید، برای آمدنت هزار دست دعا سوی آسمان برده است. جهان در انتظار تو می باشد.
دلم گرفته از زمان دل خورم، بذار وسط گلای خامو بشمرم، به کی بگم که کوزه کوزه تشنم، به کی بگم هزار روز تشنم. نیومدی هفته خسته تر شدم، شکسته بودم و شکسته تر شدم، نیومدی یا کوچم و کلافه شد، یه جمعه به ندیدنت اضافه شد. یه دل دارم همیشه بیقرارته، قنوت من دعای انتظارته، به قطر قطر خواهی گریه هم قصد، که بیقرار و بیپناه و بیکسر. یه دل دارم که حفظ شعر دوری و نداره چارهی که جز صبوری، و میخواد شریک گریه های من بشه، بیا ببین دل قریب من چشم. نیومدی یه هفته خسته تر شدم، شکسته بودم و شکسته تر شدم. نیومدی یا کوچمون کلافه شد، یه جمعه به ندیدنت اضافه شد. نیومدی یا قصه باز نفس گرفت، خدا تو رو یه جمعه دیگه پس گرفت. نیومدی حصار درد و بشکنی، تو آخرین امید چشمای منی. یه دل دارم همیشه بیقرارته، قنوت من دعای انتظارته، به قطر قطر خواهی گریه خام قسم، که بیقرار و بیپناه و بیکسم. یه دل دارم که حفظ شعر دوری و داره چاره ای به جز صبوری، میخواد شریک گریه خواهی من بشه، بیا ببین دل قریب من چشم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بی پایان تقدیم شما شنونده های نازنین رادیو سبا. صبحتون بخیر باشه، انشاءالله که امروز لحظه هاتون شاد و پر از دلخوشی باشه و البته محبت خدا توی دلتون پیوسته و جاری. رسیدیم به امروز جمعه، سومین روز از مرداد ماه 1399 هجری شمسی، برابر با 24 جولای 2020 میلادی و سوم ذی الحجه 1400 1441 هجری قمری. با توکل به خداوند آغاز میکنیم بخش صبحگاهی برنامه های رادیو سوا رو تا ساعت 14. در کنار همکارانم تهیه کننده ساریا چهری، صدا بردار اکرم ناصحی، هماهنگی احمد خدابنده و من زهرا مدبر. دعوت میکنم شنونده اولین برنامه در این بخش باشید. قند پارسی.
برنامه از رادیو سوا. با اجرای امیر حسین مدرس.
به نام خداوند جان و خرد. خدمت همه شنوندگان ارجمند رادیو سبا سلام عرض میکنم. آرزومند تندرستی شما هستم و انشالله که دل و جانتون روشن و روزگارتون پر برکت باشه انشالله. برنامه قند پارسی رو از رادیو سبا میشنوید و همچنان برگزیده حکایاتی از کتاب گرانقدر جوام الحکایات و لوام الروایات نوشته سدیدالدین محمد اوفی رو تقدیم حضور شما میکنیم. در ابتدای جلسه امروزمون از خواجوی کرمانی غزلی رو پیشکش شما میکنم. به دشمنان گله از دوستان نشاید کرد، به مهرگان صفت بوستان نشاید کرد. مگر به موسم گل باغبان نمی داند که منع بلبل شیرین زبان نشاید کرد. بخواه دل که من خسته دل روان بدهم، به دل مزایقه با دوستان نشاید کرد. به نوک خامه اگر شرح آن دهم صد سال، ز سر عشق تو رمزی بیان نشاید کرد. بدان دیار روانتر ز آب دیده من، به هیچ روی رسولی روان نشاید کرد. من آن نیم که ز جانان انان بگردانم، به قول مدعیان ترک جان نشاید کرد. برون ز جان و جهان هیچ تحفه ای خواجو، فدای صحبت جان جهان نشاید کرد. به عرضتون برسونم که نقل میکنند که یکی از خلفای عباسی روزی قصد کرد که به شکار بره. بلند شد و با همراهانی به طرف صحرا رفت که شکار بکنه و یهو دید که ایداد انقدر تاخته که دیگه از همراهانش دور افتاده و تنها توی بیابان مونده. همینطور که دنبال راه داشت میگشت، رسید به جایی که پیرمردی بود و خری داشت که پر از هیزم و خاربن بیابان و اینها جمع کرده بود، رو این خره گذاشته بود. خره افتاده بود تو گل. پیر مرد همینجوری منتظر مونده بود، حیرون تا کسی برسه و کمکش بکنه. وقتی خلیفه رسید و دید که این پیرمرد حیران و زار وایساده و هیچ کاری نمیتونه بکنه، از اسبش پیاده شد، کمکش کرد تا خر رو از توی گلولای در آورد و دوباره باری که افتاده بود رو پشت خر گذاشت و دوباره سوار اسبش شد و 5000 دینار به این پیرمرد داد. بعد راشو کشید و از همدیگه جدا شدن. پیرمرد آمد و به شهر رسید و خره رو فروخت و یه اسبی خرید و اون خونه محقرش هم فروخت و یه امارت خیلی خوبی برای خودش خرید. به پیرمرد گفتن که این اسب رو از کجا آوردی؟ جواب داد که روزی شخص کریمی گزارش به ما افتاد، به نظر کرم به ما نگاه کرد و این اسب و زندگی تازه و اینها از اثر نظر اون آدمه و نظر آفتاب اینه که و این خاصیت رو داره که سنگ بی ارزش رو لعل و گوهر کنه و از خار گل به وجود بیاره. نقل میکنند که عمر ابن عبدالعزیز شبی داشت چیزی مینوشت در اون ایامی که خلافت رو به دست گرفته بود. پاسی از شب که گذشت روغن چراغ تموم شد و چراغ خاموش شد. مهمانی که حاضر بود در کنار عمر ابن عبدالعزیز گفتش که اجازه میدید که من برم یه خود روغن چراغ وردارم بیارم که چراغ دوباره روشن بکنیم. عمر ابن عبدالعزیز گفتش که مهمان رو زحمت دادن و ازش چیزی خواستن که یک کاری انجام بده از مروت و جوانمردی نیست. طرف گفتش که خب به خدمتکار میگیم که این کار رو انجام بده. عمر ابن عبدالعزیز گفتش که برای یک کار بی اهمیتی مثل روغن چراغ آوردن نباید خواب رو بر خدمتکاران و زیر دستان خراب کرد. اونا الان خواب اندرن استراحت میکنن، نباید بهشون سخت گرفت، از خواب بیدارشون کرد، به اصطلاح زابراهشون کرد. خودش بلند شد، روغن چراغ آورد، ریخت تو چراغدان و گفت که قم تو و انا عمر ابن عبدالعزیز و رجع تو و انا عمر ابن عبدالعزیز، یعنی بلند شدم، کارم رو انجام دادم، عمر ابن عبدالعزیز بودم، برگشتم نشستم سر جام، چراغ روشن کردم، همون عمر ابن عبدالعزیز بودم، چیزی از من کم نشد. یعنی از این تواضع منزلت خلافت من هیچ نقصانی و هیچ ضرری نیافت. اوفی نوشته که آوردند که در روزگار ملوک عجم یکی از مقربان پادشاه جرمی کرده بود و پادشاه بر وی متغیر شده بود و در معرض تعذیب افتاده. یه خطایی سر زده بود از نزدیکان یکی از پادشاهان عجم و پادشاه خشم گرفته بود و میخواست که خلاصه تنبیهش بکنه. روزی پادشاه با یکی از خواص خود در باب این مجرم مفاوضت پیوست، یعنی با یکی از نزدیکان خودش پادشاه مشورت کرد در باب این مجرم که چیکارش بکنه، گفتگو کرد. آن خاصگی با این مجرم بد بود، اونی که نزدیک پادشاه بود، از نزدیکانش بود، با این مجرمه خلاصه بد بود. گفته پادشاه این جرم که او کرده است اگر بنده بودی او را سیاست کردی، یعنی من جای تو بودم با این خطایی که مرتکب شده پدرشو در می آوردم. ملک چون این بشنید گفت اکنون تو نیستی و منم، یعنی تو نمیتونی جای من باشی، من دارم این کارو میکنم، کردار من به خلاف کردار تو باید باشد. یعنی من که پادشاهم یه قواعدی دارم، یه اصولی دارم، در یک جایگاه نشستم که باید چیزهایی رو مراعات بکنم و تعریف این جایگاه اینه، جایگاه بزرگی است، پس کار بزرگ هم باید کرد. آن مجرم را عفو کرد و بنواخت و همه ملوک عجم این سخن را بپسندیدند و بر دفاتر ثبت کردند، در تاریخ موند. و فایده این حکایت آن است، خیلی دقیقه، و فایده این حکایت آن است که ملوک را کار به همت خود باید کرد، نه به اشارت مشیران. اسمعی از دانشمندان و نام‌آوران ادبیات عربه نقل میکنه که در زمانی که من تحصیل میکردم خیلی اوضاعم بد بود، فقیر بودم، نادار بودم و روزگارم به فقر میگذشت. هر روز صبح که بلند میشدم، من عرض میشود خدمت شما که یه جامعی و یک لباسی که لباس مخصوصی بود که مثلا مشایخ و زهاد می پوشیدن به اسم درائه، اون لباس رو تنم می کردم و برای المندوزی از خونه می اومدم بیرون. در راه یه بقال فضولی بود، از من سوال می کرد که کجا داری میری؟ گفتم میرم پیش مثلا فلان استاد. وقتی که بر می گشتم دوباره این بقاله همون سوال می کرد، می گفتش که تو داری عمر خودتو ضایع می کنی، نه ثروتی داری، نه از نعمتی برخورداری، بابا برو دنبال یه کار و کاسبی، یه حرفه‌ای یاد بگیر که به دردت بخوره، نون و آب بشه واسه. این کاغذایی که دستته به من بده تا بندازم توی خمره آب توش بریزم، یه هفته دیگه که بیای نگاه بکنی همش آب، هیچ فایده‌ای هم نداره. آخه این چه کاری تو میکنی؟ دائم از این حرفا میزد، منو ملامت میکرد، مسخره میکرد، منم ناراحت میشدم و چیزی هم نمیتونستم بگم. به جایی رسید کار من که انقدر ندار شدم، انقدر بیچیز شدم که دیگه اون لباس منم مندرس شد و اصلا بی اوضاعی پیدا کرد و انقدر نداشتم که سر و سامونی به خودم بدم و امکان و قدرت اینو نداشتم که حتی یه پیراهن برای خودم بخرم. یه روز در خونه وایساده بودم و همجوری فکر میکردم و اینها، دیدم کسی آمد و گفتش که امیر بصره گفته که بیا پیشم. گفتم که امیر بصره من از کجا میشناسه؟ من یه آدم عائله‌مند فقیرم، بعد با این لباس ژنده و کهنه که نمیتونم برم پیش امیر بصره. فرستاده رفت و حکایت حال من رو با امیر بصره گفت. انقدی نگذشت دیدم برگشت، 1000 دینار زر و یه دست لباس بسیار بسیار فاخر و خیلی شیک و پیک به اصطلاح همراه خودش آورده و به من داد و گفتش که خب بیا اینو بگیر، لباس تو عوض کن، یه کار واجب و مهم پیش اومده، باید بریم پیش امیر بصره و بهت بگه که داستان چیه. من رفتم لباسم رو عوض کردم و سر و وضع خودم رو پاکیزه کردم و اومدم رفتم خدمت امیر محمد امیر بصره. منو دید و خیلی احترام کرد و لطف کرد و اینها و به من گفتش که میدونی چرا تو رو آوردم اینجا؟ گفتم نه خیر، شما بفرمایید. گفت من انتخابت کردم برای تعلیم و تربیت پسر خلیفه، آماده شو، باید بری بغداد و مشغول کار بشی. کارامو انجام دادم و روانه بغداد شدم و رفتم به دربار و قصر هارون الرشید عباسی. هارون به من گفتش که من خیلی گشتم، خیلی مشورت کردم، خیلی پرسجو کردم و نهایتاً تو رو برای تعلیم و تربیت فرزند اختیار کردیم، تو رو انتخاب کردیم. حواست جمع باشه، از هیچ نکته‌ای فروگذار نکنی، کمکاری نکنی، هر چیزی که از نکات تعلیم و تربیت هست نادیده نگذاری و در کار ببری و انشالله که هم به تو خیر برسه و شاید این پسر من عرض میکنم که جانشین من بشه با تعلیم و تربیت تو. من دستور رو اطاعت کردم، منو بردن مکتب خانه و امیر محمد رو آوردن. امیر محمد منظور محمد امین پسر هارونه، یکی از پسران هارون، امین بودن و مأمون دیگه. خلاصه حقوقی برای من مشخص کردن و حقوق بسیار خوبی هم بود، هر ماه 1000 درهم به من حقوق می دادن. هر حقوقی هم که می گرفتم می فرستادم بصره و می گفتم که برای من مثلا خونه بخرین، زمین بخرین، باغ بخرین. پولو ضایع نمی کردم، می گفتم برای من ملک و مثلا ساختمان و اینها بخرن. چند سالی گذشت و من کار خودم رو انجام دادم و رضایت به اصطلاح دربار هارون رو هم کسب کردم. اون چه که بلد بودم در نهایت شایستگی به امین یاد دادم. بعد به هارون گفتم که برای اینکه کار من مشخص بشه من خواهش میکنم که شما امین رو امتحان بکنید. هارون امین رو امتحان کرد و گفتش که بسیار خوب کارتو انجام دادی و از هیچ نکته‌ای فروگذار نکردی، دستت درد نکنه. مدتی که گذشت گفتم که اگر اجازه بدید من برگردم به بصره، به موطن خودم برگردم و مردم ببینند که من به چه جایگاهی رسیدم و خلاصه شکر خدا رو به جا بیارم که این جایگاه رو به من داد. اجازه داد و گفتش که برو و یه نامه‌ای نوشت هارون و دستوری داد، مکتوب، که همه بزرگان بصره وقتی که اسماعیل به بصره وارد شد باید بیان به خدمتش، باید بیان به استقبالش. با عزت و احترام منو به بصره فرستادن و رفتم تو همون خونه قدیمی خودم مستقر شدم. هر روزم هی دیدن من می اومدن و می رفتن. یه روز اون بقال فضول با یه عده‌ای اومد پیش من، همون بقالی که به من میگفت برای چی درس میخونی، فایده نداره، به هیچ جا نمیرسی، این چیزا. وقتی بقال رو دیدم گفتم که ای مرد، اون کاغذایی که تو میگفتی همه رو انداختم تو خمره، آبم روش ریختم، دیدی چه نتیجه ای داد؟ اون مرد خیلی خیلی سرفکنده شد و عذرخواهی کرد و اینها و گفتش که من هرچی گفتم از سر جهل و نادانی بود. معلوم شد و برای من یقین شد که علم و دانش اگرچه دیر ثمر و نتیجه بده اما از فواید دینی و دنیایی خالی و دور نیست. و برای همینه که در ضرب المثل های عربی گفتند که العلم یؤتی و ان کان یبتی، یعنی علم نتیجه میده اگرچه دیر. از فایده علم تو گر خورداری، از قدر همیشه پای بر خور داری. خور اول به معنی نصیب و خوراک و بهره و این هاست، خور دوم مخفف خورشیده. از فایده علم تو گر خورداری، از قدر همیشه پای بر خور دار. پیوسته نهال علم و دانش می‌دار، زیرا که ز علم هست برخورداری. سپاسگزارم از همراهیتون و توجهتون. انشالله سلامت باشید. خدا پشت و پناهتون.
رادیو سبا رو میشنوید، موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. شعار رادیو سبا رو فراموش نکنیم، شوخ طبعی رو از خانه آغاز کنیم.